تلفات بی سابقه نظامی و زیر ساختی، البته با همراهی سایر گروه های مقاومت در منطقه، تنها بخش کوچکی از دستاوردهای مقاومت فلسطین در این زمینه هست. ضمن این که صهیونیست ها هم به خوبی میدونن که بلافاصله بعد از عقب نشینی در صورت حمله به رفح، نیروهای حماس همچنان که در غزه هم این مسئله رو دیدیم، خلأ موجود رو پر خواهند کرد و به مدیریت روند عادی زندگی مردم در این منطقه خواهند پرداخت. بنابراین رژیمی که با 300 هزار سرباز و تجهیزات سنگین و پیشرفته در حمله به غزه، به اعتراف خود محافل صهیونیستی، فرماندهان عالی صهیونیستی، و با توجه به وضعیت میدانی و نظامی نتوانسته موفق بشه در حمله به رفح نیز قطعا شکست خواهد خورد. نکته بعدی و مهمتر اینکه تحقق اهداف واقعی از طریق حمله زمینی به رفح مستلزم پیروزی در عرصه اهداف ظاهری و اعلام شده از جمله نابودی حماس و آزادی اسرا هست. این دو مسئله، یعنی نابودی حماس و آزادی اسرا، از جمله عبارات پرتکرار آقای نتانیاهو در هفته های اخیر و سایر مقامات صهیونیستی در خصوص حمله به رفح بوده، به طوری که حتی چندی پیش هم ما دیدیم آقای نتانیاهو ادعا کرده بود که نابودی حماس هدف اصلی و اساسی ما در حمله به رفح است. اکثر گردان های مابقی در غرب غزه و شهر رفح مستقر هستند و هدف بعدی نیز نبرد با اونهاست. همانطور که عرض کردم، رژیم صهیونیستی به دستیابی در دستیابی به اهداف اعلامی مذکور، یعنی نابودی حماس و اسرا، هم در این حوزه شکست خورده. بنابراین طبیعی است که شکست در اهداف اعلامی، آن هم در غزه که رژیم با تمام قوا در اون وارد شد، باعث شکست اهداف راهبردی هم در غزه، در رفح هم خواهد شد. و نکته مهم دیگر این که ارتش رژیم صهیونیستی با معضلی به نام حضور فشرده و بیش از 1,400,000 فلسطینی در رفح مواجه هست که پیش روی در رفح رو به شدت دشوار میکنه. به این ترتیب امکان عملیات نظامی در چنین حالتی بسیار پیچیده و مشکل بوده و ممکنه تعداد زیادی از غیر نظامیان رو در نتیجه این عملیات به شهادت برسونه، که این مسئله نیز باعث گسترش اعتراضات و خشم بین المللی حتی در داخل کشورهایی که از خود صهیونیست‌ها در این حمله، در این حملات در دو سه ماه اخیر، چهار ماه اخیر حمایت کردند، به ویژه آمریکا بشه. و این مسئله نیز موجب انزوای رژیم در منطقه و جهان میشه. نکته آخر این که در بحث حمله به رفح زمان هم به نفع رژیم صهیونیستی نیست، چرا که اوضاع داخلی سرزمین های اشغالی در نتیجه طولانی شدن روند جنگ و گسترش خسارات اقتصادی و تعطیل شدن بخش های مهمی از صنایع اقتصاد و گردشگری در اسرائیل به شدت بحرانی شده و این مسئله روی افکار عمومی داخل اسرائیل هم آثار و نتایج بدی گذاشته.
ممنونم آقای خوشایند از صحبت‌های شما. وام میگیرم و سوالی رو از آقای سید افقهی میپرسم. آقای سید افقهی، آقای خوشایند اشاره کردن به اینکه اگر حمله نظامی به رفح صورت بگیره پیچیده و مشکله و همونطور که شما اشاره کردید شرایط دشوار انسانی رو به وجود میاره و زمان هم در حال حاضر به نفع رژیم صهیونیستی نیست. من به این نکاتی که آقای خوشایند گفتن میخوام این رو اضافه بکنم که ما از اون ور خانواده های اسرا رو داریم که میگن اگر اینها آزاد نشن ما اسرائیل رو به آتش میکشیم. شما فشارهایی که از درون و بحرانی که از درون میجوشه رو چقدر میتونید در واقع مؤثر میتونید بر این که اصلا عملیات رفح انجام نشه، یا اینکه نه رژیم صهیونیستی انقدر شکست داشته و انقدر به دنبال دستاورد هست که اصلا فارغ از آنچه که افکار عمومی در داخل رژیم صهیونیستی میگن شاید حمله به رفح رو انجام بده؟
ببین خانم شوبری، من بر سوال شما یه نکته دیگه اضافه میکنم که هم فشار داخلی روز روز بر گرده نتانیاهو و تیم تبهکار و آدم کشش اضافه میکنم، اینه که شرایط منطقه‌ای هم الان رو به تسعید هست. این رسما حرکت انصار الله یمن گفتن که اگر عملیات رفح شروع بشود ما مرحله چهارم برخورد با کشتی ها و شرکت ها و کشورهایی که به هر نحوی میخوان به رژیم سنسی کمک اقتصادی بکنن ما برخورد میکنه. این تا حالا نگفته بودن. مسئله مقاومت اسلامی عراق برای اولین بار تل‌آویو رو هدف قرار دادن با موشک‌های دوربردشون. مسئله دیگه مسئله جنوب لبنان یا فلسطین اشغالی است. بنابراین مسئله عملیات رفح امر ساده‌ای نیست خانم شوبری. در کنار این مسئله که هم شکاف‌های داخل رو عمیق‌تر می‌کنه و هم فشار رو بر نتانیاهو بیشتر می‌کنه، تضادها رو در واقع آشناپذیرتر می‌کنه. گالانت که خودش وزیر امنیت یا وزیر جنگ نتانیاهو میگه من نصیحت کردم و تأکید کردم که از این فضایی که ایجاد شده و این در واقع عقب نشینی حماس از یک سری از شرایطش بهترین فرصته که ما بریم به سمت توافق و بتوانیم اسرا رو به جای اینکه همه رو در واقع مرده تحویل بگیریم حداقل باقی موندهشون رو زنده تحویل بگیریم. افزون بر این یه اتفاق مهمی برای اولین بار به نظرم رخ داده خانم شوبیرمون اینه که بایدن تهدید کرده و در واقع ارسال آخرین محموله‌ای که قرار بود آمریکا برای رژیم سنسی محموله تسلیحاتی ارسال کنه به تأخیر انداخته و در واقع مسئولین نظامی و تدارکاتی لوجستیکی ارتش رژیم سنسی به وحشت افتادن که چرا این محموله در واقع به موقع نرسیده. ما میتونیم حدس بزنیم که اینجا نتانیاهو داره بایدن داره یه گوشمالی به نتانیاهو میده. چرا؟ چون بیش از هر زمان دیگری بایدن نیاز به این توافق داره، چون یکی از خواسته های اصلی و شعارهای اصلی تظاهرات الان در آمریکا و در سراسر جهان اینه که اول آتش بس. بلینکن بلند میشه میره یک سفر ادواری میکنه. الان ویلیام بنز بعد از اینکه شکست خود مذاکرات در قاهره پرواز کرد سریع رفت دوحه قطر که هم از قطری ها خواهش کنه و هم از مصری ها که حماس یه قدری کوتاه بیاد یک تعدیلات رو قبول بکنه که بتونه در واقع اینو به رخ نتانیاهو بکشه و دست فور برگرده به لامبرد که رئیس سازمان سیاسی به آمریکا بگه آقا من توافق رو و آتش بس رو برقرار کردم، پس تظاهرات دانشجو برگردید خونه هاتون. چرا؟ چون هرچی به تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در واقع نزدیکتر میشه آمریکا و بایدن، اونها هم احساس وحشت میکنن با این همه در واقع حجم تظاهرات و مخصوصا جوانانی که سمپاتی و تمایل نسبت به حزب دموکرات دارن. اینا گفتن ما یا انتخابات شرکت نمیکنیم یا قطعا دیگه به بایدن در واقع شرکت نمیکنیم بلکه او را زمین میزنیم. بنابراین هم آمریکا الان مخالف این عملیات، هم در داخل که فرمودید شکاف بیشتر خواهد شد و هم در سطح منطقه بدون استثنا تمام کشورها حتی اونایی که یک روزی در واقع نرد عشق میباختن با نتانیاهو با رژیم سنسی مخصوصا برخی کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس الان دیگه همه کشورا کنار، آقا رفح ممنوع، آتش بس باید برقرار بشه. بنابراین این شرایط به هیچ وجه ایجاب نمیکنه که رژیم سنسی این کارو بکنه مگر اینکه در یک حالت نتانیاهو احساس کنه اگر این عملیات رو انجام ندهد باید برود زندان، لذا حکم یک نوع خودزنی خواهد داشت. اقدام نظامی و در واقع عملیات زمینی در رفح از طرف نتانیاهو.
آقای خوشایند، شنیدید صحبت‌های آقای سید افقهی رو، از نظر شما افکار عمومی که تک به تک آقای سید افقهی بهش اشاره کردن چه در مقامات و چه در دانشجویان و چه در مردم جهان وجود داره چقدر ممکنه اجازه حمله به رفح رو به نتانیاهو بده و شما موافق هستید با آقای سید افقهی که مگر حیات خودش رو در این ببینه که فقط با حمله به رفح هست که میتونه ادامه بده به حیات سیاسی خودش؟
ببینید، در پاسخ به این پرسش حالا جناب عالی آقای دکتر افقهی هم اشاره کردن، باید عرض کنم که مسئله اعتراضات داخلی و بحث افکار عمومی به ویژه در خود داخل سرزمین های اشغالی، حالا بحث افکار عمومی در منطقه و جهان مسئله دیگری هست. افکا اعتراضات داخلی در خود اسرائیل که روز به روز در عمق و دامنه اون افسوده میشه و به ویژه معترضان خواستار آزادی اسرا و پایان جنگ هستن، مسئله مهمی هست که کابینه جنگ آقای نتانیاهو نمیتونه در حمله به رفح و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی که ممکن است از این ناحیه وجود داشته باشه اون رو نادیده بگیره، با رصد و مطالعه محتوای شعارهای معترضان و نظرسنجی هایی هم که در داخل سرزمین های اشغالی انجام میشه به خوبی این مسئله روشن هست که صهیونیست‌ها نه تنها اصرار بر آزادی اسرا دارند، بلکه از جنگ غزه نیز به خاطر پیامدهای اقتصادی، نظامی و مسائل دیگری که به وجود اومده خسته شدند. بنابراین حمله به غزه اون هم در شرایطی که کابینه جنگ و شخص آقای نتانیاهو با کاهش شدید محبوبیت داخلی به خاطر ناتوانی در جنگ غزه و پیامدهای راهبردی اون مواجه هست، به معنای آغاز دوباره جنگ دیگری در رفح هست که قطعا این مسئله بر سرنوشت سیاسی کابینه جنگ و نتانیاهو و هم سیاست ها و اقدامات جنگی رژیم صهیونیستی و هم بر موازنه قوا در جنگ غزه آثار سویی به جا خواهد گذاشت و بیش از پیش باعث بروز مشکلات و بحران های داخلی در ابعاد گوناگون وجودی خواهد شد که بروز چنین شرایطی قطعا قدرت چانه کابینه رژیم صهیونیستی رو در هر گونه مذاکرات آتی با حماس و مقاومت فلسطین کاهش خواهد داد.
خیلی ممنونم. ملت‌های عربی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رو حرام میدونن و قطع هر نوع رابطه و همکاری دولتشون با صهیونیست‌ها رو خواست دارند.
دو سال پیش دو نوجوان کاراتکای مصری در مسابقات جهانی مدال گرفتند، اما وقت رفتن روی سکو پرچم فلسطین را بالا میبرند. درد غزه برای مصری ها مال این یکی دو سال نیست. نمونه اش جنگ اول غزه 2008. ابو تریکه! وقتی محمد ابوتریکه شادی گلش در جام ملت های آفریقا را به همدردی غزه گره زد. هرچند ستاره مصری کارت زرد گرفت و از فیفا هشدار تعلیق. صهیونیست ها عادی سازی روابطشان با کشورهای عربی را از مصر شروع کردند.
وقع اتفاقیات بین مردم مصر و اسرائیل عادی سازی روابط صورت گرفته؟ هرگز. از سال 1979 پیمان کمپ دیوید که انور سادات آن را امضا کرد تا کنون اگر به مردم مصر بگویید من اسرائیلی هستم با چیزی بر سرت میکوبند.
و آهنگی که سلام اماراتی هاست به قدس و دست ردشان به عادی سازی. طرح عادی سازی دو سال پیش به بحرین رسید وقتی لاپید نخست وزیر وقت صهیونیست ها پا به منامه گذاشت با هواپیمایی که بر پیشانیش شاخه زیتون نماد صلح داشت و در این مدت صهیونیست ها بیش از 35,000 جان را از فلسطین گرفتند. فریاد زدن برای فلسطین در کشورهای حاشیه خلیج فارس آسان نیست. بازداشت دارد و حبس. اما بحرینی ها بارها در اعلام براءت از عادی سازی به خیابان آمدند و باقی با هشتگ ها.
عادی سازی یک گیاه شیطانی است که زنده ماندن آن حرام و غیر ممکن است. تلاش کردن با تبلیغات موضوع عادی سازی روابط را تلطیف کنند، اما جوامع عربی همچنان آن را رد کرده و بعد از طوفان الاقصا این مخالفت شدیدتر هم شده.
عنوان گزارشی که پخش شد این بود که ملت‌ها به جانشان می‌افتند. من با همین عبارت میرم به سراغ دو مهمان برنامه، آقای سید افقهی و آقای خوشایند، و میخوام ازشون بپرسم در شرایطی که بی سابقه ملت‌های جهان به جان رژیم صهیونیستی افتادن و اشاره شد در این بحث که در داخل و از طرف مردم خودشون هم تحت فشار هستن و حتی این روزها ما موضع‌گیری برخی از مقامات اروپایی رو هم داریم که حمایت نمی‌کنن از حمله بیشتر، جنایت بیشتر و نسل‌کشی بیشتر، از دو بزرگوار میخوام بپرسم که با این مقدمه‌ای که عرض کردم بحث مذاکرات آتش‌بس و حمله به رفح رو چطور پیش بینی میکنید؟ هر چقدر توضیح شما کوتاه‌تر باشه ممنون میشم. از آقای خوشایند شروع کنید.
ببینید، حالا اون نکته‌ای که به ذهن من میرسه این هست که حمله به رفح قطعاً پیامدهای مهمی برای تل آویو در پی خواهد داشت که به بخشی از این پیامدها از ناحیه واکنش‌ها و مخالفت‌هایی که امروز در سطح افکار عمومی داخلی رژیم صهیونیستی و همچنین افکار عمومی در منطقه و جهان و همچنین واکنش‌های دولتی وجود داره میشه پی برد. به عنوان مثال تشدید فشارهای بین المللی علیه رژیم صهیونیستی، پیچیده تر کردن موضوع آزادی اسرای صهیونیستی که یکی از مطالبات اصلی معترضان در اسرائیل هم هست. نکته بعدی تهدید کشورهای خارجی به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی، پیچیده تر بحث اقدام جدی نهادهای حقوقی بین المللی علیه نتانیاهو، تهدید پیمان کمپ دیوید با توجه به هشدارهای مکرر مصر مبنی بر تعلیق آن در صورت حمله زمینی به رفح و همچنین سخت‌تر شدن روند حمایت آمریکا از تل آویو و اختلال بیشتر در تلاش‌های رژیم صهیونیستی درباره عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی از پیامدهای مهم در این زمینه است. ضمن اینکه حمله به رفح بر شدت پاسخ گروه‌های مقاومت اسلامی از ناحیه یمن، لبنان و عراق افسوده خواهد افسود، اینکه رژیم صهیونیستی تصور کنه با حمله به رفح مقاومت اسلامی در منطقه روند فعلی واکنش ها رو نشون خواهد داد، تصور غلطی است و حتما بر عمق و دامنه و شدت اقدامات ضد صهیونیستی در منطقه افسوده خواهد شد.
ممنونم از شما آقای خوشایند. آقای سید افقهی، میشنویم جمع‌بندی شما رو درباره چشم‌اندازتون از بحث مذاکرات و تهدید حمله به رفح.
من اول یه مقدمه کوتاهی بگم، حیف همیتونو نگم خانم شوبری. ببینید، ما الان در زمان بی‌سابقه ها زندگی میکنیم. عملیات طوفان الاقصا بی‌سابقه بود، چون اولین بار بود که گردان های عزالدین قصاح و سرالقدس جهاد و حماس عملیات آفندی انجام دادن. این بی سابقه بود، چون جنگ اول در داخل غزه بود، پدافندی بود. عملیات دیگر وعده صادق بود که عملیات بی سابقه بود. تظاهراتی که در سراسر دنیا، اون هم بر علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی به نفع مسئله فلسطین بود، این بی سابقه بود. و همچنین الان این شرایطی که در برای حماس به وجود آمده که بپذیره رژیم صهیونیستی شرایط حماس و قطعاً خواهد پذیرفت، اون تا حالا بعد از خسارت ها و زیانبارهایی که ممکنه تحمیل کنه دوباره مردم غزه، مسئله تلاش ها و توطئه هایی که ترامپ در قالب عادی سازی، در قالب معامله قرن، در قالب معاهده ابراهام، اینا همه تبخیر شد. پس مسئله مذاکرات به نظر من الان توپ در زمین رژیم صهیونیستی است و این هم بی‌سابقه است که در تمام جنگاش برای اولین بار که رژیم صهیونیستی تسلیم خواسته ها و مطالبات مردم شریف فلسطین و مخصوصا گردان های جهادگر و شریف و از جان گذشته حماس و جهاد اسلامی خواهد بود. همون گونه که مقام معظم رهبری فرمودن، ضربه طوفان الاقصی ضربه راهبردی است و جبران آن یا بسیار سخت یا غیر ممکن خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما آقای سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا، و همچنین از آقای حمید خوشایند، دیگر کارشناس مسائل غرب آسیا که همراه ما بودند. سپاس و خدا نگهدار.
ایران
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سمتین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان ایران سرزمین مردمان مهربان
کانون اندیشه‌های بلند اینجا ایران تهران و علیگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا تاریخم ای خاک خاطره ها
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
آسمان قبازی میلاد کیمران
چیگاهی باید به کابو بکش را برسیم
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بکاشون را برسیم
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان می سازن برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فر آسمان قبازی همکنون در سینماهای سراسر کشور
مخاطبان محترم شبکه رادیویی گفتگو حضور شما عزیزان اعلام می کنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 دقیقه است.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
گفتم خدایا کمک خواستم گفت از غیر من گفتم خدایا دوستت دارم گفت بیش از من گفتم خدایا اینقدر نگو من گفت من تو هم تو من
ارحم الراحمی ارحم الراحمی ارحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
تلاوت سوره مبارکه اسراء آیه 61 تا 70 قاری استاد سید مرتضی سادات فاطمی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.